روی خط دارم، البته چون هر دوی این عزیزان به دلیل درگیری کار دانشگاهی ناچار از محل دیگری غیر از رادیو در این برنامه حضور دارن، من در هر زمان فقط میتونم یکی از این عزیزان رو روی خط داشته باشم و بنابراین ناچار با یه قطع و وصلی در جهت گفتگو همراه خواهد بود، ولی امکان این که این دو استاد خوب عزیز با هم گفتگوی داشته باشن ندارن، ولی من این افتخار رو و این فرصت رو دارم که بتونم با هر دوی این عزیزان گفتگوی داشته باشم. به موقع خواهش خواهم کرد که آقای دکتر توفیق حیدرزاده فقط درباره سابقه تحصیلات و شرایط کاری کنونی خودشون توضیح بدن، به دلیل اینکه آقای دکتر علی نیری رو در برنامه اول خدمت دوستان معرفی کردم. ضمن این نکته رو عرض کنم که چون این برنامه ویژه دانش و بینش و نگرش هست، خطی رو از دوستان قبول نخواهیم کرد مگر اینکه اگه بحث به جایی برسه و بخوایم از شنوندگان خوب عزیز که اگر پرسشی و یا مطلبی دارن مطرح کنن، ولی چون در آغاز بدون تردید چنین اتفاقی نخواهد افتاد، اینه که سپاسگزار میشم اگر پرسشی از من دارید به وقت دیگری صبح 9 تا 11 و 4 تا 6 غیر از روزهای پنجشنبه توجه داشت باشید. یادآور میشم که روزهای پنجشنبه رو اختصاص به موضوع دانش و بینش و نگرش دادیم، به این دلیل که شاید بشه تا حدودی یه بحث منظم سیستماتیک رو در حد کار رادیویی و نمایید علمی و دانشگاهی داشته باشیم و طی سه برنامه گذشته کوشش در این بود که ما در جهان طبیعت از طریق هوش یا اینتلیجنس و بعدن از طریق عقل رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ پی به روابط و قوانین جهان بردیم و بر اساس اون به قواعد و قوانینی دسترسی پیدا کردیم و جنبشی که طی چند صد سال گذشته به وجود آمد به خاطر کاربرد این علمی بود یا ساینسی بود که به دست آمد که نتیجه نگاه عقلا به واقعیت یعنی آنچه که جهان ماده یا جهان طبیعی است. و به همجاست که گفتگوی درباره علم و عقل و واقعیت مطرح شد. همچنین این گفتگو رو من در چارچوب علوم اجتماعی انسانی به صورت خیلی خلاصه و محدود در جلسه گذشته مطرح کردم. ولی اجازه بدید که با توجه به اینکه شاید آقای دکتر توفیق حیدرزاده و آقای دکتر نیری همه مباحث رو نشنیده باشن، گفتگو رو به میل این عزیزان آغاز کنیم و من ابتدا با آقای دکتر توفیق حیدرزاده شروع میکنم و ضمن خوش آمد و خیر مقدم خدمتشون خواهش میکنم که اگر ممکنه به گونه‌ای که فکر میکنن ضروری و لازم هست خودشون رو به شنوندگان خوب و عزیز ما معرفی کنن تا بعد از گفتگوی کوتاهی با آقای دکتر نیری بحث رو آغاز کنن. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه و تشکر از آقای دکتر هلاکویی که بنده رو دعوت کردن برای گفتگو در این برنامه. من توفیق حیدرزاده هستم، تخصصم تاریخ علم و تاریخ تحولات علمی هستش. عمدتاً در مورد تاریخ نجوم کار کردم و الانم در دانشگاه کالیفرنیا در ریورساید هستم.
جناب دکتر اگر ممکنه کمی بلندتر اگر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم. بنابراین الان هستاری چه درسایی رو در اونجا داری؟
من در مورد تاریخ علم بالکل با تقسیم بندی هایی که وجود داره، تاریخ علم باستان، تاریخ علم تا دوره نیوتن و تاریخ علوم جدید، شکلگیری علوم جدید بعد از انقلاب علمی و بعضی از درس های مشخص تخصصی هم هست در مورد تاریخ نجوم، علم بزرگ بیگ ساینس که با تاریخ در واقع درست کردن بمب اتمی شروع میشه و تاریخ ناسا به عنوان دومین علم بزرگ که پدید اومد بعد از 1940-1950 در این مورد ها من درس میدم.
و بنابراین نمیدونم، فکر نمی کنم اگر هست من رو تصدیق بفرمایید، ظرف سه هفته گذشته که استادی فرصتی برای شنیدن برنامه‌ای که در این باره ارائه شده نداشتی، درسته؟
یا متاسفانه
نه فقط خواستم از این بابت بدونم. اجازه بدید که من یه خوش آمدی هم با آقای دکتر نیری بگم و بعد برمیگردم از حضور شما خواهش میکنم که اگر ممکنه نگاه و نظرتون رو راجع به علم و شبه علم بفرمایید. ولی قبل از که با آقای دکتر نیری صحبت داشته باشم، فقط این نکته رو به اطلاع شما آقای دکتر میرسونم که دیروز در برنامه جناب میبودی با توجه به اطلاعاتی که ایشون در اثر معمولا کار مطالعه و تحقیقاتی که انجام میدن بر روی روزنامه‌ها و مجلات و به هر حال درباره مقالات و مطالبی که در خصوص شرایط کنونی ایران هست، به این اشاره کردن که گروه‌های بسیاری که تعدادش برخی از اوقات عجیب و غریب بود، حتی فرض کن انواع مختلف شیطان پرست‌ها در ایران جایی پیدا کردن، بازار رمل و استولاب و عرض کنم فال و باور به نیروهای پنهان و موجودات پنهان و انرژی‌های پنهان و به هر حال کاربرد اونها در زمینهای مختلف معالجه بیماران به هر حال شاید بشه گفت فیزیکی و پزشکی یا بیماران روانی تحت عنوانهای عجیب و غریب که من برخی از اونها رو مطالبشون رو شنیدم مات و مبهوت موندم، یا دیروز تکه‌ای رو که پخش کردن از یک کسی که درباره جن و توانایی‌های اون رو و واقعاً یه مقدار مطالب بسیار عجیب و غریب رو ایشون ارائه کردن و در یه فرصتی که با حضور آقای دکتر تقی‌زاده و جناب میبودی بود یه گفتگوی داشتیم که توجه دوستان رو به برنامه دیروز جناب میبودی جلب میکنم که روز احتمالاً شنبه اون رو قسمت یعنی اون رو پخش خواهیم کرد، ولی خواستم حضوری در جریان گذاشته باشم که واقعاً اگر ممکنه من بعد از یه خوش آمدی با آقای دکتر نیری و اگر مطلبی دارن، خواهش من از شما این است که واقعاً ماجرای این که شما که با تاریخ علم کار دارید و ناچار با تاریخ آنچه که غیر علمی، ضد علمی و یا شبه علمی هست آشنا هستید، یه کلیاتی را اگر بعداً بفرمایید خوشحال خواهم شد. اجازه بدید که من خوش آمدیم با آقای دکتر نیری بگم. همونطور که عرض کردم ناچار باید شما رو روی هولد نگه دارم و با ایشون سخنی داشته باشم. جام دکتر نیری، خوشحالم از اینکه در برنامه تشریف دارید تو شرکت میکنید، من در خدمتتون.
سلام عرض میکنم آقای دکتر هلاکویی عزیز و گرامی و به دوست و همکار بسیار عزیزم دکتر توفیق حیدرزاده، شنوندگان بسیار خوب برنامه بازها و نیازها و خصوص شنوندگان ویژه این برنامه ویژه و همینطور سپاسگزارم از خانم فرویده گرامی در بخش فنی. البته من و شما یک گفتگوی ابتدایی داشتیم در ارتباط با این مسئله. خوشحال هستم که ما سه نفر بعد از فکر میکنم نزدیک به 6 یا 7 سال دوباره در کنار هم حالا به این ترتیب هستیم تا در مورد مسئله بسیار مهم علم و شبه علم هم صحبت بکنیم. من باورم رو در جلسه اولی هم که در خدمت شما و شنوندگان گرامی بودم گفتم، به مثل باور من مقوله شبه علم این روزها میتونه حتی خطرناکتر از مسئله یعنی فراگیر شدن باورهای شبه علمی میتونه خطرناکتر از حتی باورهای خرافی باشه و یکی از اون خطرات جدیترش این هست که چون بعضی اوقات مرز بین علم و شبه علم مخدوش هست و این مرز کاملا مشخص نیست، حتی میتونن متخصصین و تحصیل کرده های ما به دام مسائل شبه علمی بیفتن و خصوصا برای یک جامعه مثل جامعه ایران در همه جای دنیا این وجود داره، برای جامعه ما که درش علم مدرن نوپاست، بسیار نوپاست به یک معنی. حالا دکتر حیدرزاده در مورد مسائل فالگیری و استرلاب و رم تحقیقات زیادی دارن، حتما بیشتر در مورد این مسئله گفتگو خواهند کرد و چون تخصصشون هم تاریخ و فلسفه علم هست و تکنولوژی، البته این مسئله رو بهتر از هر کسی میتونن در این جامعه ما مطرح کنن. اما به هر حال واقعا علم مدرن در کشور ما بسیار دیرهنگام اومده و اون هم به شکل وارداتی و ناقص و بدفهمی وارد شده. جامعه ما علاوه بر این که خب بسیار تحصیل کرده های بسیار زیاد خوبی داره، ریشه های قوی علمی نداره. این یک نهال نوپاییست در فرهنگ و جامعه ما که اگر ازش مراقبت نکنیم ممکن هست که به راحتی از بین بره. فکر میکنم که تاکید جناب علی و دکتر توفیق ایرجی و من در این چند سالی که با هم همکاری داشتیم احساس همین خطر بوده و اینکه چرا باید اصالت رو به علم بدیم، نه به این که به این مفهوم که علم تمام قرار هست تمام مشکلات زندگی ما رو حل بکنه، چه این ادعایی رو علم نداره، نه به این معنا که علم کاملترین و بهترین هست، قطعا کاملترین نیست، بهترین به باور من هست، ولی قطعا علم به هیچ وجه ادعایی کاملی نداره و نباید هم داشته باشه. اما فکر میکنم در قسمت دوم صحبت هم من دوست دارم که در مورد چند نمونه بارز مسائل شبه علمی، به خصوص این که متاسفانه پایین مسئله در تلویزیون دولتی ایران هم مطرح شده، مسئله نقش تأثیر دعا بر روی سالم موندن میوه ها در یخچال و یا بر گواراتر بودن آب که برگرفته از همون مسائلی است که ابتدا در همین آمریکا مطرح شد، ولی خب می‌دونیم که از تلویزیون‌ها پخش نشد، مراکز دولتی اون رو تایید نکردن، اما در کشور ما چون داره این اتفاق می‌افته، فکر کنم در بخش یا نوبت بعدی که به من برسه دوست دارم راجع به این مسائل گفتگویی با شنوندگان گرامی داشته باشم.
سپاسگزارم آقای دکتر. من فکر کنم به دو تا نکته در مورد صحبت شما من اشاره بکنم. یکی این که اشاره فرمودید چه 7 سال قبل ما در خدمت شما و جناب دکتر حیدرزاده یه سمیناری داشتیم تحت عنوان علم و شبه علم که به صورت 8 تا سی دی که حدوداً 8 ساعته در آمد، دوستان میتونن اون رو تهیه کنن. نکته دوم اشاره‌ای که فرمودید این است که باور همگان اینه که انسان ناقصه، تمام ابزار و وسایلی که در اختیارش ناقصه، عقلش ناقصه، علمش ناقصه، اما ناقص بودن با غلط بودن مورد کاملا متفاوته. چشم من محدود و ناقصه ولی بیشتر اوقات غلط نیست، بهترین راه حتی دیدنه. و در این حال در حالی که این علم و عقل ناقصه، ما هیچ علم دومی و یا هیچ علم کاملی هیچ جای دیگه در اختیار هیچ کسی هیچ وقت نبوده و همچنان نیست، و بنابراین مثل همه چیز ناقصی که در اختیار ما هست و باش به گونه‌ای کار میکنیم، با اونم داریم کار میکنیم و ادعایی هم جز نقص و کوشش به جهت بهتر کردن و از خطا و اشتباه دورتر شدن در دنیای علم وجود ندارم، طور که در صحنه درست کردن اتومبیل یا هواپیما یا تلفن یا تلویزیون همچنان در حال پیشرفتن و میپذیرن تمام آنچه که نتیجه اون علم بوده که به صورت تکنولوژی در آمده همچنان ناقص هست. بنابراین تو این زمینه امیدوارم این توهم به وجود نیاد که ما درباره همطور که اشاره فرمودید علم کامل یا مطلق صحبت میکنیم، بلکه درباره علم ناقص انسانی، عقل ناقص انسانی، انسان ناقص که امپرفکته و این تعریف انسانی کار میکنیم. ولی این به این معنا نیست که چون علم ناقصه، عقل ناقصه، انسان ناقصه، حالا یه عده انسان کامل با یه علم کامل و با یه عقل کامل یه جای دیگه تشکیل دارن. اگر باوری به خدا کسی داشته باشه او رو در خدا میتونه ببینه، اما در انسان و بر روی زمین اون رو نمیدونه و نمیبینه. من چون به پیام ها نزدیکم دلم میخواد که بحث رو چون بخوام با دکتر توفیق حیدرزاده و بدن هستالی ادامه بدم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، این راه صد رو از سر راهمون برداریم، برمیگردیم با آقای دکتر توفیق حیدرزاده درباره نگاه و نظری که به این ماجرای علم و غیر علم و شبه علم دارن رو میشنویم و نظریات شما رو هم به دنبالش. بنابراین لطفاً با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این روف ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دو شنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهار شنبه 20 می بوستون، پنج شنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. در این برنامه خوشبختانه دو استاد برجسته خوب و عزیز، آقای دکتر توفیق ایدرزاده و آقای دکتر علی نیری شرکت دارن، ولی از اونجا که از طریق تلفن با این عزیزان در ارتباطیم، ناچار به نوبت سخن خواهند گفت. در مقدمه عرض کردم که در باره آنچه که علم و غیر علم و ضد علم و شبه علم هست سخنی داریم و تاکید آقای دکتر نگیری در خصوص شبه علم شنیدیم. اجازه بدید که از آقای دکتر توفیق حیدرزاده خواهش کنم که در این باره آنچه که به نظرشون میرسه رو بفرمایند و دنباله بحث رو آقای دکتر نگیری خواهیم سپرد. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. از یک منظر تاریخی اگر به این واژه نگاه بکنیم، میبینیم که از زمانهای بسیار بسیار قبل همه تلاشایی که انسان میکرد که طبیعت رو بشناسه، طبیعت تأثیر بذاره، نیروهای طبیعت رو کنترل بکنه، در واقع یک سری فعالیت های علمی از خیلی قبل‌تر از هزاران سال پیش شروع شده. علم چیز خیلی جدید و مدرنی نیست. ولی در طی این سالها تمام این تلاش هایی که بشر میخواست بکنه برای شناخت طبیعت، از بگیرید اندازه‌گیری ها و مشاهدات نجومی گرفته تا حتی جادوگری و کیمیاگری، اینا به مرور تسویه شدن به خاطر اینکه مشاهدات متوالی نشون داد که کدوم رهیافت نتیجه بخشه، کدوم یکی نتیجه بخش نیست. و نهایتاً ما از قرن 15 میلادی تا 17 میلادی میبینیم که یک متد جدیدی، یک روش جدیدی که معروف به روش علمی پایه‌گذاری میشه و در واقع پایه‌های علم امروز رو که ما داریم الان استفاده میکنیم، در اون زمان قدم به قدم پایه‌ریزی میشه و یک روشی ابداع میشه که بر مبنای مشاهده استش، بر مبنای اندازه‌گیریه، بر مبنای یافتن رابطه علت علی بین داده هاست، رابطه علت و معلول، و مهمتر از همه آزمایش نتایج هستش که نظریه هایی که ما در مورد عالم داریم یا طبیعت داریم یا قوانین رو کشف میکنیم، اینها عینی هستن، تکرار میشن. ما هر آزمایشی که انجام میدیم عین همون نتایج قبلی رو میده و این نتایجی که ما به دست میاریم با دیگر قوانین و یافته های امتحان شده ای که داریم همخوان هستن، هم دیگر رو معمولا نقض نمی کنن و حتی اگر نقض بکنن یه راه حل دیگه ای براش پیدا می کنیم. و این مجموعه روش ها و فعالیت ها رو ما میگیم روش علمی. ولی شبه علم که از قدیم هم بوده، مربوط به چیزای جدید نیست، شبه علم کارش اینه که از یه سری نظر یا داده های علمی استفاده میکنه ولی نتایجش نتایج غیر علمی هست، یعنی تکرار شدنی نیست، آزمون پذیر نیست و شواهد تایید کننده کافی هم نداره. نمونش تفاوت بین علم نجوم هستش و اخترگوی و طالبینی. ما از قدیم هم میتونستیم، از زمان بطلمیوس میتونستیم بر مبنای اندازه‌گیری حرکت سیاره‌ها و ماه و خورشید مکان بعدی اونها رو پیش بینی بکنیم، کسوف و خسوف رو پیش بینی بکنیم و دقت بالایی هم داشت اینا. ولی در شبه علم ما از این داده ها استفاده میکنیم و برای مثال پیشگویی میکنیم در مورد آینده یک فرد، یه سری استدلال هایی رو میادیم که کسی که در مثلا ماه جوزا به دنیا اومده واجد این شرایط خواهد بود. حتی اون رو باز به خاطر اینکه علمی تر جلوه بدیم، روزهای مختلف ماه خرداد رو یا جوزا رو براشون خصوصیت های متفاوتی قائل میشیم، باز برای اینکه اینو دقیق تر بکنیم در اون روز میخوایم ببینیم که مشتری کجا بوده، زهره کجا بوده، و در مجموع سیستمی درست میکنیم که از یه سری اطلاعات علمی استفاده میکنه ولی نتیجه گیری آن بر مبنای رابطه علی نیست، آزمایش پذیر نیست و همیشه هم یک جواب نداره. برای همین مثلا ما در طالبینی میبینیم که اگر همه این مدعاها درست باشه، همه آدم هایی که در یک محل در یک روز تحت تأثیر همه این سیاره ها و ستاره ها به دنیا آمده باشن، باید شخصیت یکسان داشته باشن یا خیلی نزدیک به همدیگه داشته باشن، آینده یکسانی داشته باشن، حرفه یکسانی رو یا مشابهی رو اختیار بکنن. ولی با یک مراجعه خیلی ساده به یک دایره المعارف زندگی نامی آدم ها نگاه بکنیم، حوزو میبینیم که تعداد بسیار زیادی آدم پیدا میکنید که دقیقا در یک محل در یک زمان تحت تاثیر یک سری سیاره و ستاره به دنیا آمدن، ولی یکی برفرض قاضی شده، یکی آدم کش در اومده، یکی هنرمند شده، یکی فیزیکدان است. این مشابه بودن نتایج یک تفاوت عمده‌ای هستش بین علم و شبه علم.
جان دکتر، بگذاریشون فوق العاده موضوع مهمیه. ببینید هستالی به یه نکته اشاره کردید که من نظر آقای دکترم میخوام، چون خیلی خیلی مطلب اساسی است. شما اومدید گفتید ما با یه موجودی روبرو هستیم به اسم انسان که حالات مختلف و متفاوتی داره. حتی از گذشته‌های دور هم میدونستن در یه آدم ممکنه 50 تا 100 تا ویژگی یا صفت پیدا بشه. خب اینا ما چجوری میتونیم به یه جایی برسونیم که این آدم برای ما قابل فهم و کمی هم قابل پیشبینی باشه؟ خب پس بیاد نگاه کنیم به چیزهای مختلف، به پدرش، به مادرش، حالا بنده به ترتیب تولدش کار دارم، ولی در گذشته حرف این بود خب در کدام ماه متولدش. بعد فکر کردم اگر به فقط ماه مرتبطش کنیم، خب آدم ها مثلا فرض کنید که شاید اشاره بفرمایید که این داستان 12 و 10 و اینا از کجا چقدر حتی غلط و بی‌پایه است در اومد. اون به اون مرتبط دیدیم نه، این کم میاریم، یه دفعه سه تا آدم رو تو فامیل خودمون میشناسیم که اینا تاریخ مثلا فرض کنید در یه ماه اینقدر با هم متفاوتن، بعد ما میگیم پس روزاش یکی سومه، یکی هفتمه، یکی چهاردهم. بعد اومدیم گفتیم نه این سالاست، چون در اون سال عرض کنم که قمر در عقرب بوده، حالا این دفعه نبوده، پس یه چیز دیگه است. بعدم وقتی که تعداد این فاکتورها رو چند تاشو اضافه کردیم، مخصوصا وقتی که اینا به کامبینیشن و ترکیبشون نگاه کنید، دفعه مثلا فرض کنید ممکنه 72,000 صورت مختلف پیدا میکنه. حالا دیگه کسی مچ ما رو نمیتونه بگیره.
بله.
یعنی حالا شما به راحتی میگید در هفتم خرداد سال فلان آدما اینجوری هستن، تازه ای برید پیداشون کنید، بعد میان از توش انواع اونا در میارن و کسی دیگه همچین تحقیقی رو نمیکنه. بعد میان یه حرفی میزنن که ببین تو این ویژگی رو داری، دختر خاله من هم که همون سال یا همون ماه متولد شده داره، ببین پس حرفشون درسته. بعد خیلی هم راحت شما وقتی همچی فرضیه ای رو این چنین پهن میکنید، ده ها و صد ها وقتی 72,000 تا فرض بفرمایید شکل و فرم و ترکیب مختلف پیدا میکنه، ای بسا 300 تا شبیه و ماننده من پیدا میشه، ولی 300 تا تو 72,000 تا فقط بر اساس تئوری احتمالات قابل توجیه. اینجاست که آدما برخی از وقت به حساب خودشون سند و مدرک هم داره.
بله.
یعنی اینجاست که میخواد یه توضیح بده، من از آقای دکتر بعدن خواهش کنم ایشون هم نظرشون رو بفرمایند.
دقیقاً تو تمام این طالبینی، حتی تاریخش رو مطالعه بکنید، پیشگویی هایی که شده، اون مواردی که درست در نیومده مردم عموماً یادشون میره. ولی حالا احتمال داره یک موردی هم درست پیش اومده. مثلا فرض کنید که الان من برم تاریخ در واقع زایچه خودم رو در بیارم که نشون میده که در این ماه برای من چه اتفاقی خواهد افتاد، یه سری فعالیت های عمومی که مبتلا به همه هستش اشاره میکنن بهش که همه ممکنه این خصوصیت رو داشته باشن، همه در عشق شکست خوردن، همه عاشق شدن، همه مشکلات مالی دارن. من همیشه اینو میگم که حتی الان از آقای بیل گیتس هم بپرسید که وضع مالی چطوری، میگه که وضع بازار خیلی خرابه. وقتی که شما این چیزا رو نگاه میکنید که در امروز برای متولد خرداد یا آبان نوشته میشه، دست میذارن رو اون جنبه‌های کلی که برای همه ممکن اتفاق بیفته، یا متوسل میشن به کلیگویی‌هایی که همیشه و همه جا ممکنه صادق باشه. قبل از هر کاری مشورت بکنید. شما یه کار بزرگی در پیش دارید، برای افراد مختلف این کار حتی ممکنه رفتن و مثلا خریدن یک ماشین یک کار خیلی بزرگی تلقی بشه، برای یکی یک سفر طولانی دور دنیا یک کار بزرگی هست.
یا اصلا آقای دکتر فکر کرده که زن بگیره، گرچه اصلا نمیخواد بگیره، فکر کنه حتما به این اشاره شده. یا یه مردی تو زندگی تو به زودی یه کاری میکنه که تو تعجب میکنی. من همیشه عرض کردم من میتونم یه فال بگیرم همه خودشون رو اونجا پیدا کنن، برای که همطور فرمودید یا همه آدم ها یه جوری درگیرشن، یا در یه زمانی الان 70-80% یا ما با یه تحلیلی به اونجا میسیم. یه زنی یه نقشی تو زندگی تو داشته که گرچه تا بال اثر گشته ولی همچنان تأثیرشو تو میتونی ببینی. خب شما میگردین مادر بزرگی عمه‌ای که با مادر شما دعوا داشت، یا خود مادر رو پیدا میکنه، یا دختری که در زندگیتون آمد و رفت و بعد از اون شما تصمیم گرفتید برید درس بخونید و تحصیلاتتون رو ادامه بدید که مسیر زندگیتون رو عوض کرد. یعنی همه این حرفا به یک اعتبار برای همه مثلا با یه تفسیر و تعبیر درست از آب در میاد. مطلبی که میفرمایید اینه، درسته؟
دقیقاً. ببین تفاوت اینجاست، ما وقتی که به کسی میگیم آقا یک آسپرین 81 میلی گرم بخور، دقیقاً مشخصه که عوارض و آثار این چه خواهد بود. احتمالاً در آدم‌های مختلف در شرایط مختلف چه نتیجه‌ای خواهد داد. یعنی تا حد زیادی ما یقین داریم با عدد و رقم میتونیم نتیجه این رو بگیم، ولی در هیچ یک از این پیشگویی های مبتنی بر طالبینی یا فال قهوه یا دیگر راه‌هایی که وجود داره یک نتیجه دقیقی که با عدد بشه بیان کرد وجود نداره و اتفاق نیفتاده. یعنی اگر من الان از یک کسی که فال قهوه میگیره یا کارهای مشابهی رو در پیشگویی میکنه، من اگر ازش بپرسم که فردا تو کدوم استاک مارکت من پولمو بذارم و چقدر من عایدم خواهد شد، این تفاوت بسیار مهمی هستش بین پیشگویی علمی و پیشگویی که مبتنی بر شبه علمه.
جام دکتر بگذارید من چون میخوام آقای دکتر نگیری هم حتما در این بحث باشن، از ایشون خواهش کنم روی خط من شما رو روی هولد میذارم با اجازهتون. ببخشید از این قطع و وصلا، ولی متاسفانه چاره ای نیست چون جا تشنه. روی خط باشید لطفا. آقای دکتر نگیری در خدمتتون.
بله خواهش میکنم. خب ببینید مثلا میکنم دکتر خیلی نشده به مسئله مهمی اشاره کردن، حالا یک نقطه میان همه مسائل شبه علمی فرض کنید شما و ایشون به مسئله اختربینی یا استرولوژی اشاره کردید. خیلی جالبه که متاسفانه هنوز در بسیاری از مردم تفاوت بین استرونومی و استرولوژی، اختر شناسی و اختربینی یا در عربی به اولی میگن نجوم و در دومی میگن تنجیم، این تفاوت قائل نیستن. حتی در انگلیسی زبان ها من دیدم بعضی ها تفاوت بین استرونومی و استرولوژی رو نمیدونن و نمیفهمن که یکی یک مقوله کاملا علمی و دیگری یک مقوله کاملا شبه علمی. همونطور که دکتر هیدرزاد هم اشاره کردن، ببینید یکی از مسائل متفاوت‌های عمده‌ای که در شبه علم وجود داره این است که از پرستیژ علمی استفاده می‌کنن. چرا پرستیژ علمی مهمه؟ برای اینکه مثلا می‌گم جلسه اول گفتگویی که شما در این زمینه شروع کردید و من و شما با هم دیگه داشتیم فکر کنم بحث پیش بود، سعی کردیم راجع به این مسئله صحبت بکنیم که چرا حتی کسانی که ضد علمند، حتی کسانی که خرافه‌گران، خرافه پرستن و ترویج خرافه می‌کنند، اما همچنان برای اثبات حرفاشون سعی می‌کنن که یک نوع استدلال علمی بیارن. چرا؟ برای این همونطوری که شما در رادیوتون هر روز به این موضوع تبلیغ می‌کنید، اصالت از آن علمه. و اگر غیر از این بود، این توجهی هم که دوستان به علمشون میدن رو نمیدادن. باز هم برمیگردم به همون گفتگوی اولیتون که شما اشاره کردین که علم برآمده از عقل ناقص انسانی است، اما ما چیز بدیل بهتری نداریم. ادعاها البته فراوانه، برعکس خیلی جالبه، معمولا من با بسیاری از متوهمین که صحبت میکنم که آدم های معمولا کم سواد یا بد سوادی هستن، اینها ادعا میکنن که ساینتیست ها، کسانی که اهل علم هستن، بسیار آدم های از خود متشکری هستن. اما قضیه تا به نظرم برعکسه. ما کاملا ادعا داریم که چه چیزهایی رو نمیدونیم. اتفاقا این دوستان هستن که ادعا دارن بر همه چیز واقفن رو میدونن و ادعاشون این هست که شماها یه چیزهایی رو نمیدونیم، ماها میدونیم. یا یک عده‌ای در قدیم میدونستن، حالا به هر دلیلی نخواستن به ما بگن، در شعرشون نهفته کردن، در نمیدونم رمز گفتن، که همه اینها کاملا گزاره های غیر علمی، اما طبیعتا خریدارهای خودشو داره. در همین شهر بدرلی هیلز در لس آنجلس یک خانومی از اروپای شرقی هستن که برای فرض کنید که فال گرفتن به طرق مختلف، البته حالا فالگیری هم روش های متفاوت میداده، از جمله اختربینی، ساعتی $5,000 مراجعینشون رو شارژ میکنن. بنابراین این مشکل از این هست که مردم خریدار این مسائل هستن. و یه دلیلش هم من میتونم بفهمم، البته باز در حوزه کار شما قرار میگه، من میخوام نقل قولی رو از استیون پینکر، استاد بسیار سرشناس روانشناسی به اصطلاح مبتنی بر حالا به غلط میگیم تئوری تکامل بسترش فرگشت یا دگرگشت یا دگرگونش هست، منظورم اِوولوشنری سایکولوژیست آقای استیون تینکر هست. کتاب هاش چندین بار هم بهترین کتاب های از طرف روزنامه نیویورک تایمز شناخته شده، از در مقوله کتاب های نان فیکشن غیر رمان غیر افسانه‌ای. و یه حرف خیلی جالبی میزنه که وقتی که این استاد روانشناسی قبلا MIT در حال حاضر هاروارد وقتی که میره به موزه علوم طبیعی واشنگتن دی سی، اونجا عنکبوت خیاط رو میبینه که با چه زیبایی این عنکبوت، یک نوع عنکبوت خاصی است که ظاهرا در میان خود عنکبوت ها بسیار شناخته شده هست، بخاطر اینکه تاری که این عنکبوت میبنده درست مثل خیاط از زیبایی بسیار جالب توجهی برخورداره. و اونجا خودش میگفت که من داشتم فکر میکردم که چقدر چندین میلیون سال باید طول کشیده باشه تا یک همچنین مهارتی در چنین گونه جانوری به وجود آمده باشه به خاطر مسائل مهم شناختی که وجود داشته تا بتونه خودشو با طبیعت به این شکل تطبیق بده و نهایتاً بتونه چنین تارهای زیبایی رو به هم دیگه ببافه. و میگم من همینطور که مشغول این حلاجی ها در ذهن خودم بودم، یه خانواده‌ای که از روی لهجهشون مشخص بود از اهالی جنوب آمریکا هستن، اومدن و گفتن که پدر خانواده بقیه اعضای خانواده رو صدا کرد و گفت که خب شما در اینجا بیاین ببینین این عنکبوت به چه زیبایی داره تار میبافه، و تمام مسئله تئوری های علمی پشت سر این را در یک جمله کوتاه خلاصه کردن که این عظمت خلقت خدا رو ببینید. خب یک مسئله که هست این هست که وقتی که شما باورهای خرافی، باورهای شبه علمی، باورهای غیر علمی، پذیرشش برای مردم ها مردمان راحت تره برای اینکه اون استدلال های پیچیده علمی رو نداره. این یک مسئله که من میخوام بگم که بسیار مهمه، ما باید بهش توجه داشته باشیم.
دکتر عزیزم، اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم و حتما برمیگردیم با شما صحبت رو ادامه بشیم. رجمن با ما باشیم.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما چلا کن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگی.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیم برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
برنده برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شرکت ترانه تقدیم میکنند متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده و شنیده اید. گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک، صدایی به صداقت آفتاب، مسعود درویش.
یه ساعت انتظار تو.
شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کازم عالمی شبی خاطره انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسرور برگزار می گردد. شنبه ششم جون، سابان تیتر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که روزهای پنجشنبه پخش میشه توجه میکنین. در این برنامه دو استاد عزیز ارجمند، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده شرکت دارن. گفتگویی داشتیم با آقای دکتر علی نیری، اجازه بدید صحبت رو همچنان با ایشون ادامه بدیم. آقای دکتر روی خط رادیو هستید، بفرمایید.
بله، ممنونم آقای دکتر خلاکویی. من فهم کنم که کوتاه صحبت کنم بیشتر شما و آقای دکتر حیدرزاده صحبت کنید. بلشت اجازه بدید که من یک اشاره کوتاهی داشته باشم به این مسئله که مسئله شبه علم تقریباً به موازات همه رشته های علمی به وجود اومده. شاید قدیمی ترینشون به علت این که اگر چهار شاخه اصلی علم قدیم رو ما فلسفه و ریاضیات و نجوم و طب بدونیم، در قدیمی ترینش هم همون اختربینی یا استرولوژی بوده، اما امروزه با وجود علم به وجود آمدن علم مدرن و شاخه‌های جدید علمی تقریبا میشه گفت در کنار هر شاخه علمی مقولات شبه علمی هم به وجود اومده که من میخوام فقط فیفسوار یه اشارهی به این مقولات شبه علمی داشته باشم و پدیده های پارانورمال یا غیر طبیعی و فراطبیعی که بسیاری معتقدن که فرض کنید علم عاجز هست از پاسخگویی به اونها. از خود رشته شما شروع می کنم آقای دکتر، در خود روانشناسی مسائل بسیار زیادی هست که همون سودو سایکولوژی شبه روانشناسی یا روانشناخت نمایی ازش یاد میشه که در همه بخشای اون هم هست، از تئوری های عجیب و غریبی که از تئوری های فروید و یونگ در میارن تا فرض کنید که نوروبیولوژی و مسائل دیگری که در این زمینه وجود دارن. همینطور فرض کنید مسئله ذهن خانی، مسئله اینکه چطور میشه فرض کنید که از طریق ذهن خانی مجرمی رو پیدا کرد یا شناخت، چیزهای از این بحث. در پزشکی فرض کنید مسئله زندگی پس از مرگ یا تجربه نزدیک به مرگ، یا اینکه مسئله خروج روح از بدن یا out of body experience، تجربه خروج از بدن هست. در فرض کنیم تأثیر ذهن باز در روانشناسی و در واقع یه جوری بگیم روانشناسی تجربی، فرض کنیم تجربه اثرگذاری ذهن بر روی ماده هست. این اثر برای اولین بار توسط یوی بلن اسرائیلی معروف شد که او ادعا میکرد میتونه از راه دو چنگالی رو یا قاشقی رو خم بکنه. و جالبه که بدونیم صدها هزار دلار وزارت دفاع آمریکا پنتاگون که یکی از شاهکارهای غیر علمی این سازمان هست خرج این مسئله کردن که آیا امکان این مسئله وجود داره یا نه. حتی چند سال پیش آقای جورج کلونی یک فیلمی رو در این ارتباط ساخت در زمان جنگ سرد که به مسئله گرفته بود مسئله رو مثل فیلم هم پجمش رو پاسی می شد مردی که به بوزها نگاه می کنه و باعث کشته شدن اونها میشه. برها صدها هزار دلار پنتاگون خرج کرد برای اینکه نشون بده آیا این اتفاق میتونه بیفته یا نیفته. و ترس اونها هم از این بود که مبادا ادعای این اسرائیلی شعبده باز در واقع درست باشه و احیانا روزها بتونن به این ترتیب کنترلی داشته باشن و تسلیحات اتمی آمریکا. در فیزیک همونطور که میدونید مسائل شکل پسرینی بسیار زیاده، از مسئله تأثیر ذهن بر روی آب گرفته تا مسئله وجود اشیاء پرنده ناشناخته از طرف موجودات فضایی که دکتر حیدر زاده با تحقیقات مفصلی رو در این زمینه دارن. و در زمینه‌های پزشکی هم ما می‌دونیم مسئله دعا هست، مسئله طب جایگزین هست، اینها مقولاتی است که وجود داره. در زمینه زیست‌شناسی هم مسئله آفرینشگرایی هست که در واقع به خصوص در آمریکا و تازگی ها در کشورهای اسلامی به خصوص در ترکیه داره سایه به سایه تئوری علمی اِوولوشن یا دگرگونیش یا فرگشت پیش میره. به حال اینها مسائلی هستند که این روزها جامعه مدرن باهاش مواجهه. حالا تا دوست دارم که در نوبت بعدی راجع به مثال‌های خاصی صحبت کنم در این زمینه و برای دوستان توضیحات
بدم. حتما ضروری است آقای دکتر. من فقط یه نکته اشاره کنم. آقای دکتر توفیق درزاده به نکته فوق‌العاده مهمی اشاره کردن. البته بحث شما در تغییر مطالب ایشون بود، ولی اینقدر نکته‌ای که اشاره فرمودن که شاید اگه خودشون بخوان ادامه بدن یا دنباله مطالب اصلی رو بگیرن، به ویژه این بود که من همیشه عرض کردم این کسانی که اصلا میتونن پیش بینی کنن یا پیشگویی کنن، نه پیش بینی، پیشگویی کنن که پسر من کی فرزندش چگونه متولد میشه، چه بلای سرش میاد، یک نفرشون هر کدوم مدعیان لطفاً این محبت رو به ما سه نفر فقیر بیچاره بکنن، نتونستن. این 5 6 تا رقم لاتاری برخ از قد چند صد میلیون دلاری پیشونه کنن برن بخرن، چون در گذشته در ایران شما خب اگر یه شماره هم میدونستید برنده کارش نمیرسید بکنید، ولی اینجا چون شماره رو تو شما تعیین میکنید تشریف میبرید به یه مرکزی مثل 7-11 همه اون شماره رو میزنید و برنده میشید. یک نفرشون لطف کنن چون خودشون حتما بی‌نیازن، ولی ما سه تا معلم فقیریم، لطف کنن این شماره ها رو به من، به شما، به آقای دکتر برسونن. ما قول میدیم نصفش هم به سازمانهای خیریه بدیم برای بهبود بیماران فیزیکی و روانی. لطف کنن بدن ما رو از این بیچارگی که صبح و شب کار بکنیم در بیارن. یک نفرشون تا حالا اون چیزی که دقیق و درسته رو مثل اون آسپرین 81 که جناب دکتر حیدرزاده اشاره فرمودن مشخص نکردن. ولی این که پسر تو بالاخره بعد از مشکلات بسیار اینها رو پشت سر میذاره و در کنار دختری که دوست داره به خوشبختی میرسه، خب این چیزیست که هیچ وقت هیچ کارش نمیشه کرد. لطفاً آقای دکتر رو خط باشید ببینیم که جام دکتر توفیق درزاده یه راهی برای ثروتمند شدن ما دو نفر دیگه دارن یا نه. لطفاً روی خط باشید آقای دکتر. شما رو روی خط. آقای دکتر درزاده
خواهش میکنم. خیلی لذت بودم از نکته‌ای که شما اشاره کردید آقای دکتر نگری. من یک موضوع دیگر رو میخواستم بهش اشاره بکنم که مغلطه‌ای که اینجا پیش میاد بین شب علم و علم اینه که شب علمی ها میگن که خب شما 150 سال پیش هم نمیدونستید که امواج رادیویی وجود داره، ولی حالا فهمیدید و
ما هم یه همچین چیزی داریم میگیم که الان یه چیزایی نیروهایی وجود داره که ما بهش اشراف داریم و شما نداریم. این یه مغلطه‌ای بیش نیست، به خاطر این که اگر یه همچین نیروهایی وجود داره، اگر آدمهایی که طرفدار شبه علم هستن میتونن این کارهایی رو که ادعا میکنن انجام میدن، ما چگونه میتونیم از رمز و راز اینها مطلع بشیم با روش هایی که منطقی به نظر میرسه؟ منظورم اینه که همونطوری که ما در همه کارهای زندگیمون از یه منطقی استفاده میکنیم، وقتی که میخواییم چایی بذاریم یا تخمر بپزیم یا سفر بکنیم، از یک استدلال و منطقی با یه سری اندازه‌گیری یا حساب کتاب با این کار رو میکنیم. این طرفداران شبه علم هیچ گونه اجازه به علما نمیدن، به دانشمندان نمیدن که در مورد نتایج کار اونها یه سری اندازه‌گیری ها و یا اطلاعات دقیقی رو به دست بیارن. ما نمیگیم که علم همه چیز رو میدونه، همونطور که آقای دکتر نیری اشاره فرمودن و هم خود جناب عالی، ما ادعا نمی کنیم همه چیز رو میدونیم، ولی برای دانستن چیزهایی که نمیدونیم از روش‌های منطقی استفاده می‌کنیم که زندگیمون با اونا از صبح تا شب می‌گذره. ما هیچ وقت نتونستیم، در هیچ تاریخ جای دیده نشده که کسانی که این ادعا رو می‌کنن مورد آزمایش قرار بگیرن، ما بتونیم اندازه‌گیری‌های رو انجام بدیم که آیا این این کارهایی که می‌کنن همیشه به یک نتیجه واحد میرسه یا نه. اینجا پای یک مفهوم دیگه پیش میاد که در واقع اینها علم خودشون رو به صورت یک حالت کاملا فردی در میارن و میگن که ما از طریق شهود، از طریق یک نیروی خاص میتونیم از مشیت الهی مطلع بشیم یا چیزهایی رو ببینیم که شما نمیتونید این رو ببینید. در نتیجه در یه همچین رهیافی ما دیگه با یک سیستم جامع و شاملی روبرو نیستیم، با یک ادعای فردی روبرو هستیم که غیر قابل بررسی هست، غیر قابل اندازه‌گیری هست و همیشه هم یک جواب رو نمیده. اگر این رو ما به درستی ببینیم، در واقع از فردا هر کسی میتونه این ادعا رو داشته باشه که من هم یک نیروی دارم یا یک آگاهی هایی دارم که دیگران ندارن و میتونم این پیشبینی ها رو بکنم یا این حرف ها رو بزنم، چون نه متر و معیاری وجود داره که منو بسنجه، نه متر و معیاری وجود داره که نتایج کار منو بسنجه. در نتیجه این وهم پیش میاد که خب این آدم ها یه چیزایی رو میدونن و خب چون گرایش به این نوع کارها به خاطر جهل خودمون خیلی بیشتره و هنوز علم نهادینه نشده در ذهن خیلی از آدم ها، طبعا طرفداران این نوع ادعای غیر علمی خیلی بیشتر میشه. ما میبینیم که از ایندرا گاندی تا ریگان اینها اخترگوی خصوصی خودشون رو داشتن، طالبین خصوصی خودشون رو داشتن که حتی ایندرا گاندی بعضی از دید و بازدیدهای خودش رو با سران دنیا با مصلحت این منجم مخصوص خودش تنظیم میکرد. این گرایش به این رمز و رازهایی که وجود داره و ما نمیشناسیم، یه جوری شما از نظر روانشناسی باید توضیح بدید که یه مقدار بیشتر از علم و این پیچیدگی های علمی در واقع خوشایند هست برای بسیاری از ذهن ها و اینا رو میکشونه به این طرف که این نوع فعالیت ها ادامه پیدا بکنه. الان تعداد طالبین ها خیلی بیشتر از منجم های حرفه‌ای هستش، یعنی پذیرش عامه از کار اونها خیلی بیشتر از اونیه که منجم های حرفه‌ای دارن.
خب میبینید، پس من عرض کردم بهتره یه بلیت بخت آزمایی مخصوصا به هستاری قسمت بیشترش رو من آقای دکتر میدیم، چون وضع شما با توجه به آگاهی و دانایی و تخصصتون بیشتر. آقای دکتر بذار سه تا نکته اشاره فرمودید، ناچار به دلیل تأکیدش. اول، علم ناقصه و خیلی چیزها رو نمیدونه، قبول. اما شما اگر معتقد هستید چیزی رو میدونید، یک، بیانش کنید، کمک کنید به بقیه، ترویجش بدید، هم ازش استفاده کنید. من درست عکسشو عرض میکنم. شما هیچی نمیدونید. اگر میدونید یک موردش رو که تغییر در جهان رو آنگونه که شما هم فرمودید که میشه پذیرفتش رو انجام بدید، آنگونه که پذیرفتنی است، در تمام طول تاریخ یک دونه اختراع، یک دونه اکتشاف از ناحیه چیزی خارج از دنیای علم و تکنولوژی به دست نیامده. نه اون شما رادیویی ساختی، نه هواپیمایی رو با آسمان فرستادی، نه تلفنی رو به وجود آوردی، نه قلبی رو جابجا کردی، نه در جهت کشاورزی کاری کردی، نه در جهت مهندسی، نه پزشکی. شماره یک. بنابراین دو، من و شما بر اساس علم موجود زندگی میکنیم. اگر فردا معلوم شد هر کس که در ساعت 3 و 17 دقیقه یک قهوه نوشیده احتمالاً عمرش دو برابر میشه، خب اون موقع بهش عمل میکنیم. ولی حالا که ما چیزی رو نمیدونیم از درباره اون چیزی که بسیار مهمه که بعداً اشاره خواهیم کرد که چرا مردم این نوع باور رو بهش گرایش دارن، باهاش راحتن، میپذیرنش و پرونده یک پرسش رو و یه مشکل رو حل میکنن، بهش حتما اشاره خواهیم کرد. ولی مردم وارد چرایی و یا چه آسیبی در طول رشد و در ذهن ما خورده که ما رو به اینجا رسونده ندارم. فقط مایل هستم که بعد از پیام های مسئله شکافته بشه که ما آنچه که در جهت پزشکی، در جهت مهندسی، در جهت کشاورزی، سه تا موضوع اساسی پیش بردیم و پیش رفتیم، از طریق همین نگاه عاقلانه به واقعیت و از طریق علم و کاربرد اون بوده. و نه تنها این کسانی که این دار میکنن، چون اینا غالبا به یه جایی وابستن، برخیشون مذهبی هن. اگر به زندگی اون پیامبر در دوران خودش نگاه کنیم، زندگی عادی داشته که هیچ کدام از این حوادث و اتفاقات هرگز هم نیفتاده و ای بسا زندگیشون از مردمان عادی سختتر و بدتر و قتل و مرگ و نابودی در اونها حتی بیشتر بوده، بنابراین حتی به اونها هم در این جهان کمک نکرده. اگر موضوع این جهانی نیست، خب اون یه بحث دیگری است. ولی اگر کسی مدعی هست که یه چیزی بهتر و برتر از علم داره که اصلا ندارن، هیچ کاری نمی کنن، هیچ کاری تا به امروز نکردن، باید بپذیرن که گفتگوشون در یه مقوله دیگریست و در یک چارچوب ادعای دیگریست. مثلا منو میتونن در اون عالم رستگار کنن، اونو من میفهمم، ولی اینجا گرسنگی منو نمیتونن حل کنن، فرزند بیمار من رو نمیتونن بهش سلامتی بدن، اتاق من رو نمیتونن گرم کنن. بنابراین اونا موضوعی ماست. اگر راجب چیزهای دیگری صحبت میکنن، گفتگو حتما میتونه در چارچوب خودش معنا داشته باشه. ما درباره موضوع و مسائل صحبت کنیم. آقای دکتر نیری به این نکته اشاره کردن که این آدما واژه‌های جهان طبیعت رو میگیرن، گرامر زبان رو که مبتنی بر واقعیت جهان رو میپذیرن، مدعی میشن که میخوان یه موضوعی رو ثابت کنن، مسئله‌ای رو طرح میکنن، مثلا یه کسی یه بیماری داره، ولی بعدن در جهت استدلال و اثباتش تمام قواعد علمی، عقلی، منطقی رو به هم میریزن و یه نتایج عجیب و غریب و یا برداشت‌های خاصی میکنن که یه دفعه شما مات و مبهوت میمونید اینا چه ارتباطی به هم داره و اینا چه چیزی رو ثابت میکنه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی این است که یه گرایش و تمایلی در این زمینه‌ها وجود داره که ما رو به سمت آنچه که واقعی است و تأثیر گذاره نمی کشونه. به همجاز که تمام این دوستان که مدعین از یه راهی یه کاری میکنن، بیان این کار رو قبل از در حقیقت اون حادثه مشخص کنن، توضیح رو هم. مثلا ما نیروی داریم که تغییرات وجود، خیلی خب، ما یه آبی رو میگذاریم روی یک توی یک کتری، اونا با اون نیروشون اینو گرمش کنن یا یخ بزنه بشه یخ، هر وقت تونستن خودشون هم جمع میشن. چون غالب اوقات حرفشون به من و شما اینه که شما باور ندارید. بسیار خوب، من گفتم خیلی من باور ندارم، شما دوتا که باور دارید بشینید این کارو بکنید، منم تماشاچی میشم. شما میگی تو باور چون نداری کار نمیکنه، که این حق بازی بزرگه، ولی اون به کنار. خب شما 5 تا 10 تایی که باور دارید بشینید این کارو بکنید. و غالب اوقات هم طور که آقای دکتر نیری هم اشاره کردن، یه جایی برای خودشون یا شنیدن یا خوندن یا اون گروهی که دور هم جمع شدن و اینجوری فکر میکردن به اون نتایج رسیدن بدونی که یه دقت علمی داشته باشن، که عرض کردم چرایش رو بعدن خواهیم شرید. بگذارید پیام ها رو بشنویم، شاید با آقای دکتر نیری صحبت رو ادامه بدیم. در خدمت آقای دکتر حیدرزاده خواهم بود که صحبت های شما رو هم حتما بشنویم. شنگ و رنجمن با ما باشید.
WB FM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات برد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید با دو استاد دانشگاه، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق هیدرزاده. گفتگومون رو درباره مطالب مرتبط به علم، شبه علم و یا مطالبی که به نظر من حتی غیر علم و ضد علم هست، حتی شبه علم هم نیست، جلب میکنیم. توضیحاتی استادان خوب عزیز دادن. آقای دکتر نیری، خواهش میکنم که مطلبی در دنباله مطالبی که آقای دکتر هیدرزاده یا من عرض کردم بفرمایید. آی دکتر روی خط هستی.
بله.
من در خدمتتونم، نمیدونم صدا
قطع. بله، من فکر می‌کنم که در مجموع من هم از صحبت‌های شما هم از آقای دکتر هیدرزاده استفاده کردم و همونطور که هم شما هم آقای دکتر هیدرزاده گفتید، من فکر می‌کنم که این هم شاید برآمده از یک نیاز بشری که به تعبیری این که انسان‌ها هماره شاید بیش از بقیه موجودات دیگر در روی زمین اون نگرانی‌های آینده رو دارن، علاقمندی بیشتری دارن به پیشگویی. و البته من هم مثل شما میخوام عرض کنم که خیلی خیلی خوشحال خواهم شد که دوستانی که این قدرت پیشگویی رو دارن حتما این کمک رو برای خریدن بلیط‌های لاتاری به ما بکنن، برای که همونطور که شما وعده دادید ما حاضریم حتی بیش از نیمیش رو به سازمان‌های خیریه و یا حتی سازمان‌های علمی کمک کنیم برای اثبات اینکه حرفای اونها هم سندیت علمی داره. اما اگه اجازه بدید من باز می‌خوام به یک مسئله اشاره بکنم که این رو در هفته اولم راجع به صحبت کردیم و من می‌خوام باز هم بهش اشاره بکنم و اونم این هست که ببینید مسئله‌ای که ما داریم الان اینجا عنوان می‌کنیم ممکن هست که همچنان برای بعضی‌ها متقاعد کننده نباشه، برای اینکه دست میبرن به تجربیات شخصی خودشون و ما این گفتگو رو هم در رادیو و یا در جاهای دیگه من شما های دکتر هلاکویی با هم داشتیم. هیچ ایرادی هم نداره که تجربیات شخصی شما وجود داره، هیچ کسی هم نمیخواد بگه که مثلا بسیاری از کسانی که این اداره دارن میکنن دارن دروغ گزارش میکنن، نه، بسیاری از اونان هم آدم های سابقی هست، گزارش هاشون هم گزارش های سابقی هست. اما باز بسیاری از این گزارش ها برمیگرده به این که یا احاطه به اون مطلب علمی رو ندارن. فرض کنید مثلا نمونه بسیار واضحش این هست، بسیاری از کسانی که ادعا میکنن به چشم خودشون بوتاق پرنده رو دیدن، شما تا حال ندیدید که یک متخصص، منظورم این است که یک اخترشناس حرفه‌ای با اجرام سماوی بسیار آشناست، به قول معروف حتی آسمان رو بهتر از کف دست خودش میشناسه، چنین گزارشی رو داده باشه. اون گزارش هایی که در ارتباط با اشیاء پرنده یا بشقاب پرنده ها میشه که حالا احساسشون این هست که زمینه های فرازمینی داره، بسیاری از اشیاء پرنده در واقع اشیاء پرنده شناخته شده هستن، نه ناشناخته. ولی آدم هایی بودن که به این زمینه تخصصی نداشتن، حتی گزارش هایی که بدون این که بخوام بی احترامی کرده باشم، حتی گزارش هایی که توسط خلبان ها میشه، به هر حال خلبان کار تخصصیش کار خلبانی هواپیما، حالا چه خلبان نظامی چه تجاری چه بازرگانی چه مسافری، همونطور که هیچ کدوم از ما سه نفر در حال حاضر این قدرت توانایی نداره که بخوایم تکان ناوبری یک هواپیما رو یا یک هلیکوپتر رو به عهده بگیریم. من خودم به شخصه، البته میدونم که دکتر هیدرزاده به خوبی آسمان رو میشناسن، اما من خودم به شخصه جرأت نمی‌کنم در مورد بسیاری از اشیایی که در آسمان میرم اظهار نظر بکنم، برای اینکه این تخصص رو ندارم، من آسمان رو به خوبی نمیشناسم. برای این مقوله ایست که باید متوجه بشیم بسیار مهمه. بنابراین یک قراردادی ما اینجا داریم که من حالا به طور خیلی بی‌ادبانه‌اش این رو بگم که میگوین آدم با گوریل نمیتونه مسابقه شطرنج بره، برای اینکه شطرنج قواعد بازی داره. شما اگر میخواهید در زمینه علم بیان صحبت کنید، یعنی مشکل از اینجاست که یک گروهی تلاش دارن، اونم باز دارم میگم برای اینکه اصالت بدن به کارهاشون، به این معنا که بگن حقانیت داره باورهاشون یا کارهاشون، میان در حوزه زمینه علمی. اگه در حوزه زمینه علمی ندارن که ما اصلا با هم بحثی نداریم. اگه شما یک باور شخصی دارید، اگر شما با این باور خوشی، سرخوشی دارید، دلخوشی دارید که ما اصلا دیگه با هم حرفی نداریم به نظر من، چون در یک زمین مشترکی بازی نمی کنید. ولی اگر شما می خواهید بیایید از واژگان علمی استفاده کنید و اصرار هم دارید که تجربیات شخصی خودتون علمی به این معنا که میتونه با واقعیت‌های بیرونی همخوانی داشته باشه، اونجاست که مشکل به نظر من به وجود میاد.
در غیر این صورت حتما همه تجربیات شخصی داشتن که میتونه بسیاری هم عجیب غریب باشه، و چون ماها این تخصص‌های لازم رو در اون زمینه‌های خاص نداریم میتونیم که به راحتی فریب بخوریم. مثال بسیار واضحی که من چند هفته پیش در رادیو زدم، بازم میخوام تکرارش کنم، مسئله دیدن سرابه. همه ماها سراب رو میبینیم و خب الان دیگه تقریبا شاید کمتر انسانی وجود داشته باشه که ندونه وقتی که هوا گرمه از داره در یک جاده فرض کنید یا در یک راه قدم برمیداره که یا رانندگی میکنه که بسیار گرم هست و گرمایی از سطح زمین داره برمیگرده به علت شکست نور و بازگشت نور، شما این حس رو میکنید که دارید آسمان رو میبینید. و چون باز بشر به طور تاریخی و سنتی عادت کرده که آسمان رو در آب ببینه نه در روی سطح خاک، فکر میکنه در اونجا آبه، ولی خب وقتی نزدیکتر میبینید میبینید که سرابی بیش نبوده. شما قطعا گزارش دروغ نکردید که دارید آب میبینید، اما این مغز شما بوده که شما رو دائما داشته فریب میداده. مغز ما دائما در حال فریب دادن ما، و بسیاری از گزارش هایی که ما داریم میکنیم در واقع ترفندهایی است که داره مغز ما به ما میزنه.
دکتر عزیز بذارید من یه خواهشی بکنم. بگذارید به دلیل چون هستاری مطرح فرمودید، من از آقای دکتر حیدرزاده خواهش کنم درباره بشقاب پرنده توضیح کوچک بدن، بعد برگردم از شما یکی دو تا مثال رو اگر آمادگیش هست و خودتون مایل هستید درباره موضوعای دیگه مثل مثلا اوت اف بادی اکسپریانس و اینا، نمیدونم اگر فرصتی باشه یا یه وقت دیگه یه توضیح آره من فکر میکنم دلم میخواد که بذارید، چون شما اشاره به این بشقاب پرنده کردید و من چون میدونید البته برخی از وقت حرف این است که اینو مثلا مقامات سیاسی یا نظامی پنهان میکنند و چنین چیزا، البته اونها احتمالاً یه کارایی میکنن پنهان کنن، ولی نه در چارچوب بحث بشقاب پرنده. من دلم میخواد نظر آقای دکتر حیدرزاده رو توی زمینه شون، ولی بعد برمیگردیم بعد از پیام ها.
من به طور مختصر یک اشاره بکنم، چون شما این مسئله گفتید دولت مردان، میخوام بگم دولت مردان چیزهای بسیار مهمتر از این رو این روزها نمیتونن بخشی بکنن، حالا چه برسه به بشقاب پرنده. من خواستم فقط همین رو
برها روی خط باشید آقای دکتر. جام دکتر حیدرزاده شما روی خط اشتوید، من دلم میخواد درباره، چون حالا آی دکتر این رو جلوی شما انداختن، این داستان بشقاب پرنده رو در حد مختصری اشاره بفرمایید و بعد بریم سراغ مطالبی که آقای دکتر در جهت باورهای از این قبیل دارن، چون مهم اینه که یکی دوتا نمونه محسوس و ملموس رو تو این زمین ها داشت باشیم. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. داستان بشقاب پرنده هایی چه جدیدیه. ما در واقع از سالهای بعد از 1940 تعداد بشقاب پرنده هایی که مردم ادعا می کنند دیدن بسیار زیاد میشه و در دوران جنگ سرد به اوج خودش میرسه. و خب یک کتاب آبی که دولت آمریکا در واقع نیروی هوایی آمریکا داشت، ببخشید خود دولت آمریکا داشت جمع میکرد تمام اینها رو، فکر میکنم تا 1970 هیچ در دومسنش 40-50 هزار تا مورد اینا ثبت کرده بودن که مردم بشقاب پرنده دیدند. و طبیعتا با بررسی اونها مشخص شده بود که خب به خاطر کم اطلاعی از چیزهایی که در آسمان دیده میشه، از مقارنه سیاره ها گرفته تا زهره مثلا در حالتی که در حالت مقابل هستش ببخشید پرنورتر دیده میشه، و یا بالون های هواشناسی یا هواپیماهایی که در واقع ساخته میشدن برای قبل از اینکه اعلام بشن پرواز آزمایشی میکردن با سرعت های بالا، همین این موارد ثبت و رفت شده و مشخص شده که چیز غیر عادی وجود نداشته. ولی چیزی که وجود داره و طرفداران بشقاب پرنده بهش اشاره میکنن، یه بخشش برمیگرده به نقاشی‌هایی که از دوران‌های باستان پیدا میکنن و اینها رو تعبیر و تفسیر میکنن به بازدید زمین توسط انسان‌های فضایی، و یا ادعاهایی پیش میاد که بشقاب پرنده‌ها با سرعت‌های خیلی بالا نزدیک سرعت نور پرواز می‌کنن، از آلیاژهای خاصی ساخته شدن که می‌تونن تحمل بکنن. ولی یک نگاه خیلی اجمالی به کهکشان خودمون بندازیم، می‌بینیم که نزدیک‌ترین سیاره‌ای که ستاره‌ای که به زمین هست چیزی در 4 سال نوری با ما فاصله داره. قوانین فیزیک به طور مطلق اجازه نمیده جسمی بیشتر از سرعت نور یا معادل سرعت نور پرواز بکنه. حالا ممکنه خیلی ادعا بکنن که شما از کجا میدونید، ممکنه یه وقتی باش این آدم‌های فضایی بتونن این قوانین رو بشکنن. این امکان ناپذیره، به خاطر اینکه ما هر جای عالم رو نگاه می‌کنیم، تیف نگاری می‌کنیم، فیزیک کهکشان‌ها و ستاره‌ها رو بررسی می‌کنیم، این همون قوانینی که در اینجا صادقه در اونجا هم صادقه. جرم الکترون اینجا همون قدری که در یک کهکشان دوردست هستش، ثابت پلانک اینجا همون قدری که در یک کهکشان دوردست هستش، و این فقط تأمین نیست. آزمایش‌های مکرر، اندازه‌گیری‌های مکرر نشون داده که این قوانین عالم واحده از یک فیزیک یکسانی برخورداره. در نتیجه تعداد عناصر شیمیایی هم که می‌شناسیم در همه عالم همین 92 تاست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این باش خاپرنده از یه عنصر 182 درست شده که اینا خیلی مقاوم هستن و خصوصیات عجیب و غریبی دارن که اینا میتونن انجام بدن. حالا با محدودیت سرعت نور و با محدودیت مواد یا عناصر شیمیایی که داریم، فرض کنید که همین تحولاتی که در زمین ایجاد شد و انسانی به وجود اومد و انسان ترقی کرد و صاحب علم و تکنولوژی شد، در همه این کهکشان هم اتفاق افتاده. شما اینو در نظر بگیرید که در از نزدیکترین ستاره‌ای که به ما هستش و ما تا حالا در دور و برش سیاره‌ای کشف نکردیم، یک بشقاب پرنده بخواد راه بیفته بیاد و بشناسه که زمین جاییه که باید بیان، این چقدر طول میکشه یک سفر به قول معروف ران تیکت بیان ما رو مشاهده بکنن و برگردن؟ و ممکنه هیچ کس این رو غلط نمیدونه که شاید یه روزی همچین اتفاقی بیفته، ولی اینکه یه دفعه 50,000 تا اینا بیان، 40,000 تا اینا بیان و بیان پایین و زمین رو مثلا یک مشاهده یه دو روزه سه روزه بکنن، با یکی گلاویز بشن. چند وقت پیش من تو خبرها میخوندم که تو بعضی از این گزارش ها اومده بود که مثلا اومدن با یک چوپانی گلاویز شدن و کتکش زدن و رفتن. این یه مقدار یعنی با هیچ منطقی سازگار نیست که ما اولا این تعداد بازدید کننده فضایی داشته باشیم و بعد اینها بیان به طور فتول اینی یه رصدی بکنن و برگردن. و همونطور که دکتر نیدی هم اشاره کردن، ما هیچ گزارش مستدل خیلی تخصصی هم تا حالا نداشتیم که بشقاب پرنده ای اومده زمین و خصوصیاتش رو هیچ کس نمیدونه، هیچ آمار ارقامی در موردش وجود نداره و هیچ مشاهده‌ای که دانشمندا کرده باشن این رو پخش بکنن. حالا دوباره ادعا میکنن که بله نیروی هوایی آمریکا مثلا یکی از اینا رو پیدا کرده و داره قایم میکنه و خواسته از روش نسخه برداری بکنه یا بدونه که اینها چه مدل مثلا فضاپیما داشتن و از این حرفا. باز کسی چیز نمی کنه که ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، ولی اگر شما نظری بندازید به این کامیونیتی علمی و دانشمندها که میخوان این کارا رو بکنن، اولا این خبرها مکتوم نمیمون برای مدت طولانی و در ثانی اگر هم یه همچین چیزی اتفاق افتاده، احتمالا ممکنه یک مورد باشه در تمام تاریخ تمدنی که ما داشتیم. و حالا هر کسی هم میتونه ادعایی بکنه که بله شاید یک مسافر فضایی اومده و اینجا گرفتار شده و بعد دولت‌ها این رو اعلام نمی‌کنن. و باز چون ما هیچ اطلاعی در مورد اینا نداریم، هیچ سندی منتشر نشده، دوباره برمیگرده به اون ادعاهای کلی که خیلی‌ها می‌کنن و هیچ دلیل و مدرکی هم نداریم که اثباتش بکنیم.
بله دقیقاً مطلب این است که آقای دکتر، از سایر کرات اومدن به قول شما اومدن اینجا یه چوپانی رو کتک زدن برگشتن، حالا چرا زدنش و بعد اونا با اون همچی توانی هستن کارشون در این حده، بعدم همطور که فرمودید چند ده هزار از این تجربیات، ولی که چی نباشه بعد دولت امریکا تازه بدونه اگر دست خودشون نباشه که اون دیگه مسئله دیگه آسمانی نیست، مسئله زمینیه، بعد اینو پنهان کنن، بعد بخوان پنهان کنن که چیکار کنن، تازه اتفاقا یه توضیح و توجیه یه راهی برای حل هزاران هزار مسئله یه چنین موجودات پیشرفته‌ای دارن. بله ما چطور میتونیم اونا رو گیر بیانازیم و گرفتار کنیم؟ همونطور که میدونید 1930 به بعد بود که اون آلمانی این کتاب چایروس آفگارد یا عرابه خدایان رو نوشت و اتفاقا وقتی مطالعه کردم در مورد تمام ادعای 60-70 تا ادعایی که اون کرد بود دونه به دونه‌ش رو نشون دادن که یا دروغه، یعنی اینا ساختگی است، یا کاملا از نظر علمی امکان اون کار وجود داره. یعنی از نمیدونم فرض کنید فروگاهی که در پرو هست، یا فرض کنید که زمین هایی که این چنین به یک بار شب بیدار شدن، یعنی شب خوابیدن صبح بیدار شدن، یعنی بر روش چه نقش ها و نگار های افتاده که در انگلستان صورت گرفته، یا فرض کنید که سنگی که از اینجا به اونجا برده شده کاملا نشون دادن که مثلا ظرف 3 روز 15 تا آدم میتونن این کارو بکنن از یه تکنیکی که در گذشته بوده، یا ماجرای اهرام مصر یا هر چیزی از این قبیل. یعنی تمام اون موارد رد شده و من متاسفانه در یکی از تلویزیونای خوب دیدم که با چه آب و تابی این عرابه خدایان یه فیلم دروغی و یه حق بازی عجیب و غریب رو که دونه به دونه‌ش مشخص کرد. حتی 2-3 تا از این نقشایی که اشاره فرمودید بعدم معلوم شد که چگونه رفتن اون نقشا رو تو اون غارها کشیدن، عکس برداری قبل و بعدیش چی بوده. یعنی تا این حد یه کار کثافت‌کاری فریبکارانه‌ای انجام شده و به همین جهت است که موردی که بشه روش حساب کرد و تازه چیزی رو ثابت نمی‌کنه. تازه اصلا پذیرفتن موجوداتی در سایر کرات احتمالش هست، آمد و رفتشون احتمالش هست، ولی اینا چیزی رو به اینکه جهان غیر عادی است، قواعد و قوانین این جهان غیر عادی است رو موجب نمیشه. من هنوز برای تلفنم باید از همین دستگاه استفاده کنم، غذا رو باید همین جوری مصرف کنم، اگر یه غذای این چنین بخورم که سم باشه منو میکشه. بنابراین فقط شلوغ کردن این که یه چیزایی هست که ما نمیدونیم، پس میتونیم آنچه رو که میدونیم نادیده بگیریم، در حالی که همین دوستانی که این حرفا رو میزنن با همون لباسایی که علم درست کرده و یا تکنیک درست کرده میان، با همون اتومبیل، با همون تلفن، با همون بس، با همون استدلال، مادرشون اونها رو در یه بیمارستان زاییده که همون دکترها بالای سرش بودن، اگر نبودن و کمکش نمیکردن ای بس اون مرده بود. ما همه اینا رو نادیده میگیریم، بعدن با یک ذهنیتی یه دفعه یه چیزی رو وارد صحنه میکنیم و همه رو به هم میریزیم. مدتی از پیام ها گذشته، بگذارید بشنمی. من دلم میخواد آقای دکتر نیری به یکی دوتا مورد رو اگر مایل هستن اشاره کنن از این باورها، درست مانند موضوع بشقاب پرنده که به نظر من، و یا این داستان این که از سایر کرات آمدند و جهان رو ساختند و رفتند و اینا، اینقدر کودکانه و برخی از اوقات واقعا تخیلی و رویایی و برخی از اوقات نشانه گرفتاری و بیماری است که حدی برش مترتب نیست. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، در خدمت خواهیم شنگ رجمن با ما باشیم.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو اولده.
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیکلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310 828 6655، 310 828 6655.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777، 818 90 90 777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. گفتگویی داریم با دو استاد عزیز، آقای دکتر توفیق حیدرزاده و آقای دکتر علی نیری. صحبتمون رو با آقای دکتر علی نیری ادامه میدیم. لطفاً آقای دکتر روی خط هستید، بفرمایید.
بله آقای دکتر هلاکوی عزیز، و سپاس از توضیحات بسیار خوب دکتر توفیق حیدرزاده گرامی. من بعد نیدم آقای دکتر در ارتباط با اینکه چقدر ما میتونیم هم به علت نداشتن تخصص در یه زمینه لازمی مسائلی رو زود باور کنیم، و یا اینکه چطور مغزمون میتونه ما رو فریب بده بدون اینکه الزاماً بخوایم گزارش دروغ بدیم، راجع به دو مطلب کاملا مجزا از هم صحبت کنیم. یکیش برمیگرده به مسائلی که در عرض به خصوص یک ماه اخیر در فضای مجازی در جامعه ایرانی، و یکی هم در شبکه دولتی، فکر می‌کنم شبکه 3 جمهوری اسلامی بود که برنامه ای رو پخش کرد. در شبکه‌های مجازی صحبت از این هست که شما میتونید که شیشه های آبتون رو از آب پر کنید و روی شیشه ها یک شیشه رو به طور عادی در درون یخچال بذارید، اما روی یک شیشه دیگه آیه ای از قرآن رو بگذارید، و بعدن میبینید که طعم این دوتا شیشه آب که ظاهرن از یک منبع یکسان بوده متفاوته، و اونی که اون بطری که بر روش دعا نوشته شده بسیار گواراتر و خوش طعمتر و شیرینتره. نکته دیگر هم این هست که 10 روز پیش بانویی در شبکه فکر می‌کنم سوم جمهوری اسلامی، تلویزیونی جمهوری اسلامی بودند که در اونجا اشاره کردند که اگر که شما میوه هاتون رو وقتی که تقسیم میکنید و داشتن چند تا میوه رو آوردن اونجا نشون دادن، البته گزارش کردن در واقع، نه اینکه آزمایش انجام بدن، که در روی یکی از این میوه ها براشون دعا خونده شده بود و براشون در اصطلاح آیات قرآنی نوشته شده بود روی ظرف نگاه دارندشون، در مورد اون یکی به طور معمولی نگه داشته شده بود و اونی که ظاهرا در این ظرفی که روش دعا نوشته شده بود و آیات قرآنی بود، این میوه بعد از چندین روز همچنان مثل روز اول تازه بود، در حالی که اون یکی میوه یا کپک زده بود یا به هر حال آسیب جدی دیده بود. میخوام بگم که این در واقع یک تقلید بسیار کورکورانه و بچگانه از یک کار دیگر کاملا شیادانه است که برای نخستین بار در جامعه غربی در یک فیلمی به نام What Do We Know مطرح شد. اشاره هست به کاری که یک آقای ژاپنی که حالا بعضی ها اصرار داشتن بگن که یک شیمیدان ژاپنی، بعضی ها حتی میگفتن فیزیکدان ژاپنی، من الان خدمتتون عرض میکنم که سوابق ایشون چی هست. ایشون متولد 22 جولای 1943 هستن، اسم ایشون هست ایموتو ماسارو و از سال در واقع 2003 به این طرف ایشون مطالب مفصلی رو در ارتباط با در واقع کتابی هستن دارن به نام پیامی از طرف آب. به حال ایشون اولین باری اولین کسی بودن ظاهرن که میان اشاره میکنن که ماها ذهنمون و اون کانشسنس انسانی، هوشیاری و آگاهی انسانی میتونه ساختار مولکولی آب رو عوض کنه. عکسایی رو نشون دادن که نشون میداد که روزی که شما عصبانی هستید مثلا مولکول‌های آب زشت‌تر دیده میشن در زیر میکروسکوپ، در صورتی که روزی که خوشحال هستید مولکول‌های آب زیباتر دیده میشن، ساختار مولکولی. به حال کارهای این موضوع از طرف تقریبا میشه گفت به طور یکسان از طرف جامعه علمی در حوزه شفه علم قرار میگیره. اما جالب هست بدونید که ببینید تحصیلات آقای ایموتو چی هست. او که در یوکوهامای ژاپن به دنیا آمده از دانشگاه شهرداری یوکوهاما در رشته روابط بین الملل توجه داشته باشید، بنابراین اون نه شیمیدانه و نه فیزیکدان، در روابط بین الملل فارغ التحصیل میشه و در اوایل دهه 1990 علاقه من میشه برای مطالعه روی آب. و جالب هست که بدونید که او یک بنیادی رو هم به نام بنیاد بین المللی آب درست میکنه که خود او الان استاد بازنشسته این بنیاد هست. جالبه که بدونید که او بعدا دکترای پزشکی جایگزین رو، آلترنتیو مدیسن رو، از دانشگاه بین المللی آزاد در پزشکی بین المللی از هندوستان در سال 1992 اخذ کرد. دوستان اگر علاقه من هستن که این مدرک دکترا رو داشته باشن، کافیست که فقط $500 به این دانشگاه بدن و میتونن این دکترا رو اخذ بکنن در این رشته. به هر حال جالب هست که بدونید که بعد از این که در این فیلم که متاسفانه استقبال زیادی هم شد در جامعه آمریکایی و بعد از اون در جامعه ایرانی مقیم آمریکا، انجمن شیمی آمریکا مطلبی رو عنوان کرد که چنین چیزی امکان نداره، این مقوله یک مقوله شبه علمی، اصلا چنین چیزی نیست که ما ساختار مولکولی زشت و زیبا داشته باشیم و عموما به عنوان یک پدیده کاملا شبه علمی شناخته میشه. جالب هست که از اون چون من راجع به این مثلا قبلا با شما صحبت کردم، یک بار دیگه هم تکرار میکنم که این بار خود آقای جیمز رندی و بنیادشون ایشون رو شخصا در سال 2003 دعوت کردن تا بیان این آزمایشی رو که میگن ساختار مولکولی آب عوض میشه رو در آزمایشگاه بنیاد جیمز رندی انجام بدن و 1 میلیون دلار ناقابل رو دریافت بکنن. از سال 2003 تا به امروز هم چند بار دیگه ایشون دعوت شدن و تا به حال ایشون این دعوت 1 میلیون دلاری رو نپذیرفتن. شاید به علت این هست که کتابهایی که در این زمینه نوشتن فروش بیشتر از این 1 میلیون دلار داره. ولی باز تاکید میکنم دوستان که بنیاد جیمز رندی بنیادی است که کسانی که ادعا میکنن میتونن کارهای فراطبیعی، فارغلاده، غیر طبیعی انجام بدن، برن در یک محیط کاملا علمی که این بنیاد فراهم کرده آزمایش ها رو تحت شرایط کنترل شده انجام بدن و اگر که ادعاشون درست باشه مثلا اینکه بتونن قطاری رو نگهدارن، مثلا اینکه بتونن برده‌ای رو زنده بکنن یا بتونن مولکول آب رو تغییر بدن یا احتمالاً میوه‌ای رو سالم نگهدارن، میتونن 1 میلیون دلار رو از این بنیاد بگیرن.
بنابراین آی دکتر، مثل این که شما علاوه بر لاتاری راه دیگه‌ای هم گذاشتید که شاید این دوستان برن یه درصدش هم باز به من و شما و آقای دکتر حیدرزاده بدن. ببینید آقای دکتر، این فیلم What the Believe Do We Know مقدمه‌ای میشه برای یه کتاب پر از فریب و دروغ دیگری تحت عنوان سیکرت، یا فیلمی تحت عنوان سیکرت یا راست که حتما باید بهش رسید. برای کمطور که اشاره فرمودید، یه آدمی که نه فیزیکدان نه شیمیدان، یه آدمی که لیسانسش رو در روابط بین الملل گرفته، یه آدمی که یه دکترای قلابی پزشکی از یه دانشگاهی که با 500 دلار میشه در هند دکترا رو گرفت و تا آدرسش هم از دالی دادید، دوستان علاقمند به این که دکتر بشن رو در اختیار داره، حالا یه دفعه دست به یه تجربه میزنه و اصلا مطلبی رو مطرح میکنه، گویی خشم من و شما، قهر من و شما تأثیری میذاره بر روی جهان اطراف. جالب اینه که ما در یه چارچوب جهان رو میشناسیم و یه چنین ارتباطاتی تازه بر فرض اتفاقش باید توجیه آماری و سپس توجیه علمی داشته باشه که آقای دکتر حیدرزاده بهش اشاره کردن و هیچ کدوم از اینا موجود نیست. ولی وقتی ما دلمون بخواد که باورای از این قبیل رو داشته باشیم، هرگز کسی حریف ما نیست. اجازه بدید که چون ما قسمت قبلی یه مقدار مفصل داشتیم، من اگر از تالی مطلب خاصی از باید خواهش کنم بعد از پیام ها بفرمایید یا از آقای دکتر حیدرزاده، اگر اینو الان به من بفرمایید که مایلید مطلبی رو بگید، من شما رو اول بیارم آقای دکتر رو سپاسگزار میشم، چون بعد از پیام ها این کار رو بکنیم که من خاطرم شما
هر جو شما و خود دکتر حیدرزاده سلام میدونید. من فقط میخواستم راجع به آزمایشی در مورد در واقع ادافاری اکسپریانس خروج از بدن یا بهتر بگم توهم خروج از بدن توسط یک محققین سوئدی در دانشگاه سوئد انجام شده با دوستان صحبت.
بنابراین بگذارید من با اجازه های دکتر حیدرزاده بعد از پیام ها شما رو اول میارم، بعد قسمت آخر رو اگر فرصتی بود که حتما امیدوارم باشه به آقای دکتر واگذار میکنم. دو تا نکته رو عرض کنم. یک، ما این برنامه رو روز شنبه از ساعت 9 تا 11 بازپخش برنامه رازها نیازها خواهد بود. توجه دوستان رو به اون جلب میکنم و حتما هم روی فیسبوک رادیو همراه خواهم گذاشت. شماره دو این است که از این دوستان روی خط رادیو قول میگیرم که هفته های آینده، نه فقط هفته های آینده، هفته های آینده در خدمت شما باشیم و این مباحث رو باید ادامه بدیم. اگرم لازم شد من روزهای دیگه ای رو به این کار اختصاص بدم، برای اینکه این موضوع مهم و اساسی است. حداقل بگذارید در یه زمینه یه آگاهی عمومی وجود داشته باشه که خاطر ماسته باشه، وظیفه و مسئولیتی که به عنوان یه معلم هر سه ما داشتیم رو تا حدودی انجام بدیم. روی خط لطفاً باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنهیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777. 8 1 8 7 7 7.
77 Lucky 7 پیام شایانی.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود، بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
سب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد، باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف می کند. بله درست شنیده اید، نصف می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف می کند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
باورت می شه؟ نصفش کرد.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها با عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. آقای دکتر توفیق حیدرزاده استاد دانشگاه و آقای دکتر علی نیری استاد دانشگاه در این گفتگو با ما هستن. آقای دکتر نیری مایل بودن مطلبی رو بیان کنن، خواهش میکنم که آنچه که مورد نظرشون بود و بیان بفرمایید. آقای دکتر روی خط هستید.
بله آقای دکتر، ممنونم. من برای اینکه دوستم آقای دکتر توفیق حیدرزاده وقت کافی داشته باشیم صحبت کنم، من سعی میکنم که شاید جزئیات این مطلب رو هفته آینده یا هفته های بعد هر جور شما صلاح میدین رو صحبت کنم. ولی فقط بگم که اولا از دوست گرامی در تورنتو آقای فرزاد نوید احسان تشکر میکنم که این مطلب رو بعد از گفتگوی تلویزیونی من و شما در دو هفته پیش فکر میکنم فرستادن. مطلبی است که در مقاله است که در مجله Current Biology یعنی زیست شناسی معاصر به اصطلاح معنا چاپ شده، کاری که توسط دانشمندان علوم اعصاب همون نوروساینتیست ها، این شاخه از علم که به باور من علم قرن 21 من اگر بار دیگه به دنیا می اومدم یا به مسئله فیزیک می خوندم یا حتما همین رشته را اینطور بلاکی باشه. نمیدونم گرامی، این دانشمندان علوم اعصاب که در مؤسسه تحقیقاتی کارونیسکای سوئد این کار را انجام دادن، تونستن مسئله خروج از بدن رو یا out of body experience رو به صورت توهمی در 15 نفر به وجود بیارن و برای اینها این توهم رو به وجود آوردن که خارج از بدنشون شدن. به این ترتیب این بوده که اینها یک اسکنر مغز رو در روی مغز هر یا سر هر 15 نفر اینها گذاشتن. این شکر کننده ها قبلا تست شده بودن که کاملا سالمن، قبلا شرایط فرض کنیم این که توهم داشته باشن یا اسکیزوفرنیک باشن رو در خوابشون و خانوادهشون نداشتن، ولی تونستن که به این ترتیب آزمایشی که دادن رویای خارج از بدن رو در اینها به وجود بیارن و این امکان رو براشون به وجود میارن تا قسمتی دیگه از اتاق رو، تصویر خودشون رو در اسکنر رو اسکنر مغز رو ببینن. و از این جهت جالبه که اینها تونسته بودن این توهم خروج از بدن رو به صورت ادراکی با حالت تلپورت یعنی دوربری برای شرکت کننده ها در جاهای مختلف اتاق به وجود بیارن که من ترجیح میدم که چون یه مقدار احتیاج داره من مقدمات این رو بگم که در مغز به اصطلاح ما سلول هایی داریم که مثل GPS مثل سیستم ناوبری عمل میکنن که میدونیم جایزه نوبل پزشکی در سال 2014 هم به کسانی داده شد که در مورد همین سلول های به اصطلاح مکانیاب یا GPS کار میکردن داده شد. یه مقدار باید مقدمات اونها رو بگم تا مطلب برای دوستان قابل فهم‌تر بشه، ولی به هر صورت بسیار آزمایش بسیار جالبی است که شاید بشه گفت که یکی از اولین آزمایش هاییست که به خوبی از این مسئله خروج از بدن، تجربه خروج از بدن رمزگشایی میکنه و در واقع عامل اصلی اون رو در هیپوکامپ مغز میدونن. هیپوکامپ همون قسمت جی پی اس مغزه که میشه با محرک های به خصوصی به راحتی فریبش داد و این حس رو در شما به وجود بیارن که شما از بدنتون خارج شدید، در حالی که در واقع حتی بدن خودتون رو دارین لمس میکنه. این توهم براتون به وجود بیاد که دارید بدن کسی دیگه ای رو لمس میکنید و حتی فکر کنید که وارد بدن کسی دیگه ای شد.
آی دکتر، به دلیل اهمیت موضوع همطور که اشاره فرمودید من ترجیح میدم که با بیان مقدمات این مسئله روشن بشه. قبل از این که از آقای دکتر خواهش کنم که حرف آخر رو در این زمینه هایی که مورد نظرشون رو بزنن، خواستم این عرض کنم ما در جهان طبیعت، در جهان ماده موضوع ها مسائل و مشکلات فراوانی داشته و داریم. اگر اونها رو 1000 تا بگیریم، ای بسا بیش از 900 تای اونها تا به امروز کشف شده، علل و عواملش فهمیده شده. هنوز شاید 100 تا عنوان موضوع مسئله و مشکل باقی مانده، ولی اگر فقط هر سال رو نگاه کنیم چند تا از این موضوع مثلا تا 300-400 سال اخیر حل شده و حالا با سرعت بیشتری به ویژه آنچه که مربوط به انسانی که شما به درستی اشاره کردید برمیگرده واقعا به این نیو دانشی که همکنون در جهت مغز انسانی و سیستم عصبی وجود داره و اون بیان کننده بسیاری است و اون باقی مانده رو هم آنچه که در جهان طبیعت واقعیت داره به تدریج علم اون رو کشف میکنه. اما از اون 1000 تا مشکل و مسئله که داشتیم یکیش رو، یکی از اون 900 تایی که دنیای علم حل کرد از جانب دیگه حل نشده و بنابراین در رو باز نمیگذاره برای اینکه ما برای این 100 تای باقی مانده بگیم هر کی هر چی دلش میخواد بگه. همونطور که شما فرمودید افراد خودشون عزیزن، عقیدهشون هم محترم، مال خودشون، ولی این دلیلی نداره که کسی اون رو بپذیره و چون علم پاسخی برای یه موضوع مشخصی نداره معناش نیست که در توهم و تصور و هر کی هر چی دلش خواست رو باز میکنه و اون به عنوان واقعیت و قطعیت باید پذیرفته بشه. و اینجاست که همطور که عرض کردم اون فیلمی که شما اشاره کرد یا فیلم سیکرت یا داستانای عجیب و غریب امروز با نامهایی در جهت کیهان و انرژی و عرض کنم فرادرمانی و تکنولوژی فکر و چیزهایی از این قبیل همه ساخته و پرداخته مغزیست که شما به درستی اشاره کردی. مغز سیستم خبریست، خبر رو میگیره ولی با این خبر همه کار میتونه بکنه و بعدا اون رو به بیرون منتقل کنه و برخیش رو خودش با تمام وجود باور و قبول داشت باشه که اون مثال شما در خصوص دیدن سراب که اگر 100 نفرم باشیم ایستاده باشیم همه اونگونه میبینیم ولی همه میدونیم که داریم اشتباه میکنیم، بنابراین حتی یه برداشت اینچنین حسی هم معنای نداره. اجازه بدید که من از شما شاید ناچار خداحافظی کنم ولی چند دقیقه آخر رو با آقای دکتر هیدرزاده بدم، ولی روی خطش داشته باشید. من گفتگو ادامه شنگان عجمن با آقای دکتر توفیق هیدرزاده گفتگوم رو ادامه میدم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، هر گونه که مایلی شما 4-5 دقیقه فرصت هست نتیجه گیری بکنید یا اگر مطلبی مایل هستید بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من کوتاه‌تر از اون عرایضم پایان میدم. یک موضوع رو که می‌خواستم اشاره بکنم به این که وقتی که ما به طور منطقی با استفاده از علم و آگاهی که داریم با این مطالب شبه علمی و غیر علمی برخورد می‌کنیم و دنبال در واقع بحث و فحص میشیم، یک مغلطه‌ای که ایجاد میشه و شبه علمی ها معمولا این کار رو میکنن، بلا فاصله قضیه رو از یک بحث منطقی خارج میکنن و اینو ایدئولوژیک میکنن، بلا فاصله انگ میزنن که آی شما ناباورید و الید و بلید و شما اصلا به روحانی رو به سپریچوالیتی اعتقاد ندارید یا نمیتونم همه مادی هست و فلان، که این به طور تاریخی من فقط نمونای تاریخیش رو میارم یک مغلطه هست. شما اینشتین خداشناس بود و با اعتقاد داشت، ولی شما هیچ وقت تصور نمی کنید که خود اینشتین کف دستش رو باز بکنه که یک کولی مثلا آیندهش رو از کف دستش بخونه یا فال قهوه بگیره. این برخورد منطقی رو من بیشتر اشاره میکنم بهش که این یه بحث ایدئولوژی که صرف نیست، شما میتونید هر اعتقادی داشته باشید و یک مسئله دیگه است، ولی وقتی که شما با این دنیا و با فیزیک و با تکنولوژی و با واقعیت های طبیعی سر و کار دارید، یک منطقی رو دنبال میکنید که این منطق در واقع اون منطق علمی هستش که سوای بعضی از اعتقادات ممکنه باشه. شما اسامی متعددی هست از کلوین و ژول و رادرفورد و نمیدونم تامسون و ماکس پلانک و هایزنبرگ که اینها یه سیستم باوری داشتن که یه جای یک اعتقادی بود که داشتن، ولی وقتی که با طبیعت و با علم روبرو می شدن اون منطقشون رو از دست نمی دادن. من پریروز اتفاقی برام افتاد، یکی از همکارای خارجیم اومد تو اتاق من که فیزیکدانه و از من پرسید که شما شنیدید که در مریخ یه جایی رو پیدا کردن روش نوشته السلام و این چه حکمتیه؟ ببین، گفتم که شما آدم معتقد بسیار با ایمان خوبی هستید، شما از اتم تا کهکشان رو ندیدید به عنوان اون سیستم اعتقادی خودتون، ولی رفتید یه بادی که تو مریخ اتفاق میفته شنها رو جابجا میکنه یه شکلی درست کردید فردا ممکنه اونجا نباشه، اون رو به عنوان مهمترین منطقتون دارید در نظر میگیرید برای اون سیستم قابل احترام فکری که دارید. صحبت من سر اینه که وقتی که ما این پدیده رو بررسی میکنیم با علم یا شبه علم میخواییم در واقع بحث بکنیم در مورد این موضوع ها، یک منطقی وجود داره که این منطق در طول تاریخ بشریت قدرت خودش رو نشون داده و اون پرداختن به رابطه علت و معلول هستش، پرداختن به شواهد هستش، پرداختن به اندازه گیری هاست، پرداختن به نتیجه گیری هایی که همه جا در شرایط مشابه به صورت یکسان اتفاق میفته و قصر هازا. من تمام نکتم این بود که این دوتا موضوع رو از همدیگه جدا بکنیم که وقتی که بحث منطقی میکنیم در مورد خرافه گرایی و اینجور چیزها بلا فاصله این انگ این موضوع از حالت بحث علمی تبدیل نشه به یک موضوع ایدئولوژی که متاسفانه میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. آنچه که واقعا در دو سه جلسه گذشته که شاید حالا یه جوری با اونها رو روی فیسبوک رادیو همراه بگذارم واقعا برخورد این بود که ما یه دنیای طبیعی داریم با یه علم و عقلی که به اون کار داره، با باورها و اعتقادات که در یه حریم دیگه هستن، یا یه نگاه فلسفی و مذهبی یا دو سیستم دیگه، اونقدرها کاری نداریم، گرچه بهش به اونها هم خواهیم رسید و ارتباطش رو. ولی تکلیف کار روشن هست که ما از یه روش علمی که از طریق مشاهده، تجربه، آزمایش و مطالعه هست و قابل تکراره و در اختیار همه هست و توانایی پیشبینی داره در حدی که ممکنه و از جانب دیگه خاصیت ریفیوتبل بودن یا در حقیقت راهی برای ابطال و بطلانش رو ارائه میدیم که اون مطلب رد بشه، حرکت میکنیم و بنابراین روشمندی علم بسیار مهمه. نکته هم که در آخر اشاره کردم، من فقط یه تأکیدی بکنم که آنچه که من و شما داریم از نگاه بیشتر عقل ماست یا نظام استدلالی ماست که منطق رو برای به کار بردن درستش استفاده کردیم که به نتایجی رسیدیم و از اون نتایج هست که همه این اختراعات و اکتشافات رو در زمینه‌های مختلف به وجود آوردیم و از راه دیگری به وجود نیامده. و هر کسی که مدعی است که یه فیزیک دیگه داره، یه راه دیگه برای پزشکی داره، یه راه دیگه برای مهندسی داره، یه هواپیمای روانی داره، یه قطار عرفانی داره، یه تلفن روحانی داره، اینا رو بیان مشخص کنن، ما هم ازش استفاده کنیم و بهره ببریم. و اینو البته میذاریم برای هفته آینده. با سپاس و تشکر بسیار از شما آقای دکتر توفیق حیدرزاده و آقای دکتر علی نیری، با شما خداحافظی میکنم و اجازه بدید از شنوندگان عزیزم خداحافظی کنم. یادآور میشم که این برنامه روز شنبه ساعت 9 تا 11 صبح از رادیو همراه مجددا پخش خواهد شد و هفته آینده منتظر هر دو شما عزیزان هستیم که گفتگو رو در این زمینه ادامه بدیم تا ببینیم که کار به کجا میرسه. ولی به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.